وقتی که یه کشاورزی که تقریبا با گوجه فرنگی آشنا هست، وقتی که بذرهای این گیاه رو تهیه میکنه، حتما به این نکته توجه داره که حتما از ارقامی استفاده بکنه که مقاوم به فوزاریوم باشن. چون ببینید وقتی که بیماری حادث میشه، دیگه واقعا نمیشه کاری کرد بر اون گیاه، چون وارد آبندها شده عامل قارچمون و باعث پوسیدگی شده. و در قبل از این مرحله ما بایستی تمام کارهایی رو که میتونیم انجام بدیم عمل بکنیم. یکیش بحث ارقام مقاوم هست، دومیش بحث نشاء سالم هست. بعضا ما میبینیم که این نشاء در مرکز تولید نشاء آلودگی داشته، به خاکی که در پای نشاء هستش. و همینطور برخی از قارچکش‌های زیستی رو میتونیم قبل از انتقال نشاء به مزرعه یا به بستر اصلی کش در گلخانه استفاده بکنیم. اینا باعث ایجاد مقاومت و جلوگیری از بروز بیماری میشه. همطور ضدعفونی کردن پای بوته ها در مراحل اولیه یکی از کارهایی هستش که با آفتکش ها یا قارچکش های شیمیایی انجام میدیم، که البته حتما بایستی مراجعه بکنن به فهرست آفتکش های جدیدی که در سازمان حفظ نباتات و در سایت مربوطه وجود داره و از اون آفتکش های مجاز استفاده بکنن. و یه توصیه مهمی که ما داریم به کشاورزانی که در فضای باز کشت و کار میکنند این هستش که اگر در سالهای قبل زمینشون مسبوق و یا آلودگی قبلی داشته، در اون زمینها به هیچ عنوان کشت مجدد گوجه فرنگی انجام ندن، چرا که اصلا امکان درمان نخواهد داشت و خسارت سنگینی رو به کشت و کارشون خواهد زد.
بله. خب آقای دکتر، چون در لحظات پایانی برنامه هستیم، نکات دیگری رو که لازم هست بفرمایید یا باید یادآوری بکنید مجدد از زبان شما بشنویم و با دوستانمون خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. ما البته بیماری های دیگه هم داریم که اصطلاحا به اونها بیماری های هوابرد میگیم یا هوازاد در حقیقت. بله. کنترل اینها خیلی مهم هست، مثل آلترناریا، مثل سفیدک پودری. برای همه اینها ما دستورالعمل هایی رو در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی داریم که توی سایتش هست، همینطور سازمان حفظ نباتات برای اینها دستورالعمل و آفتکش های مجاز برای اینها ثبت شده. اون مطلبی رو که من میخوام تاکید بکنم بحث رعایت دوره کارنس آفتکش ها هست. کشاورزان محترم دقت داشته باشند، دوره کارنس به دوره گفته میشه که از زمان سمپاشی تا زمان این برداشت ما اجازه رو داشته باشیم که حداقل مقدار باقی مانده سم در اون محصول ما هست و این دوره رو رعایت بکنن. اگر این دوره طی بشه اشکالی نداره، ما از آفتکش‌های شیمیایی استفاده بکنیم و میتونیم محصول رو به سلامت دست مصرف کننده برسیم.
آقای دکتر شریفی، نظارتی هم وجود داره. شما گفتیم ممکنه بعضی از کشاورزان رعایت نکنن یا ناآگاه باشن نسبت به دوره کارنس. آیا نظارتی هم وجود داره روی این مسئله؟
ببینید، بحث اول این هستش که روی تمامی آفتکش‌ها برچسب‌های مشخص و با هایلایت شده روی دوره کارنس وجود داره. کشاورز باید با این آگاه باشه و آشنایی داشته باشه. کلینیک‌ها در این رابطه و ناظرین مرتب سر می‌زنن، بهشون اطلاع رسانی می‌کنن در حقیقت.
بله.
ولی این که ما بگیم که محصولی که برداشت میشه، آزمایش میشه، مقدار فعلا نه. ولی قدم‌هایی برای این مسئله توسط سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو برداشته بله. شده که اصطلاحاً QR کد ها هستن که انشالله در این مسئله اگر تسریع بشه خیلی کمک خواهد کرد.
خیلی
متشکرم. اما نکته پایانی اگر اجازه بفرمایید در رابطه با مصرف گوجه فرنگی هست. اگر ما می‌خوایم مقدار سموم رو کاهش بدیم، میتونیم ضمن شستشو، حالا با برخی مواد شوینده، اون قسمتی که دم میوه هست، قسمت سبزی که وصل هست به میوه رو اون رو جدا کنیم، بشوریم و معمولا در اون قسمت بریدن اون قسمت رو حذفش بکنیم. بیشترین آفتکش‌های ما در اون نقطه جمع میشه و
خیلی
ما خیلی کمک
بود.
میکنه
بله.
بله. و کمک میکنه اینکه ما به حداقل مقدار سموم در مواد غذاییمون برسیم.
حالا من به طور عادی اونو جدا میکردم چون دوست خوشم نمیومد از بله. اون به هر حال ظاهرش، ولی خب حالا این خیلی نکته خوبی بود که بیشتر دقت کنیم و اون رو جدا کنیم که بیشتر آفتکش‌ها در اون قسمت متمرکز میشن. خیلی متشکرم آقای دکتر شریفی، استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندتون. امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم بتونیم میزبان شما باشیم.
سپاسگزارم منم از شما و مجموعه دستاندرکاران شما.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. به اتفاق همکارانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده و سردبیر برنامه، زهره صابری صدا بردار، با همه شما خداحافظی می‌کنم تا سلامی دوباره در همین برنامه از مزرعه تا سفره.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دلتنگ تو هوای منو داری. توی یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بیمار، منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن، کجایی؟ سخت از تو دل بریدن، کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست، کجایی؟ من امیدم به کسی نیست، کجایی؟ نفس تو زنده موندم، خسته بودم خودم و تا تو رسوندم. من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم. نفس من شب روشن، کجایی؟ سخت از تو دل بریدن، کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست، کجایی؟ من امیدم به کسی نیست، کجایی؟ نفس من شب روشن، کجایی؟ سخت از تو دل بریدم، کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست، کجایی؟ من امیدم به کسی نیست، کجایی؟
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
سلام، خسته نباشی. اسم خودم من ام‌البنین امتی هستم، مادر محمد مهدی زمانی. بعد پسر من در 12 دی تصادف کردم، دکترها تشخیص دادن که ایشون ضربه مغزی شدن و دیگه بعد از 2 روز ما راضی شدیم که ادای عضو بشه بچه ما.
چی شد که رضایت دادی؟
دیگه به خاطر این که من برنامه احسان علی خانی رو دیده بودن قبلا تو ذهن رو داشت، البته نه برای پسرم، که دیگه گفتیم وقتی عزیزم داره میره برای چی بچم بره زیر خاک عزاش، چون واقعا یه پسر مبارز خوب و مهربان. گفتم بذارم لاقل یه چند نفری که الان منتظرن بذارم ادای عضو بشن که اونا نجات کنن، مریضایی که تو نوبت هستن بذار نجات بده کنن.
فکر نمی کنین که اگر الان رضایت نداده بودین وجدانتون ناراحت بود که چرا جان چند نفر رو نجات ندادین؟
ناراحت بودم الان، ولی خب خیلی خوشحالم چون مهدی من اسم پسرم محمد مهدی زمانی بود، خودشم در زمانی که زندگی می کرد و بزرگ شده بود از بچگی این بچه یه بچه بخشنده‌ای بود و تو کار امام حسین محرم و همه چیز مثلا دوستاش به خیلی کمک کنه، مخصوصا مثلا به فقیرا، به پیر زنا، پیر مردا، مثلا کلن از نظر اخلاقی کمک دنده بود که الان خدا رو شکر من خیلی خوشحالم چون نیتشون هم همین بود، نیتشون همین بود و فکرشون هم همین بود که این کارو بکنیم.
ازتون ممنونم.
خیلی ممنون، من از شما ممنونم، خیلی محبت دارین، زحمت کشیدین، متشکرم. خدا خدا.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
به جای این که بگیم یکی بود یکی نبود، از خانم امینی قصه جدید بشنویم.
یکی بود هنوزم هست.
چی شد خانم امینی عزیز که یکی بود و هنوزم هست؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟
به خاطر اینکه اعضای بدن پیمان جان هنوز قلبش میتپه، ریه‌هاش کار میکنه، کلیه‌هاش کار میکنه، قرنیه چشش میبینه.
اعضای عزیز برادرتون اهدا کردید به افرادی که نیازمند بودن.
بله.
یه توضیح کوتاه راجع به برادرتون میدی؟
برادرم 23 سال داشتن، دانشجو بودن، بعد خیلی پسر خوب، آروم، متین،
همه چی تمام. چه اتفاقی براشون افتاد؟
فشار خون بالا، به خاطر همین ضربه خونریزی مغزی و مرگ مغزی.
خب اون زمانی که هماهنگ کننده به شما گفت خانم امینی برادرتون دیگه به زندگی بر نمیگرده و دچار مرگ مغزی شده، حستون چی بود؟ حس اون موقعتون رو من
میخوام. حس خیلی سختی بود چون واقعا ناراحت کننده بود، خیلی برای مادرم خیلی سخت بود، برای همه اون سخت بود، ولی برای مادرم خیلی بیشتر سخت بود.
شما تونستین مادرتون رو راضی کنید؟
نه، مادرم خودش راضی شد، ما راضی نکردیم، مادرم خودش راضی شد.
آفرین. خب
مادرتون از قبل راجع به اهدای عضو اطلاعاتی داشتن؟
نه اطلاعی نداشتم. به خاطر همین صحبتی که باهاشون کردم گفتن که پسر شما مرده، دیگه زنده نیست، به خاطر همین میتونید اهدا کنین، قلبش بتپه یا اعضای بدنش کسای دیگر رو نجات بده. به خاطر همین مادرم قانع شدن و امضا کردن. فقط مادرم.
و شما الان حستون چگونه است؟
حسم این که وقتی شنیدم که قلبش داره میتپه و چشماش میبینه، کلیهش، کبدش جوانا رو نجات داده، خیلی خوشحالم که مثلا اون میتونست تو خاک برو، هیچ ارزشی هم نداشت. الان وقتی همش احساس میکنم واقعا پیمان زنده است.
همین سوال رو میخواستم اتفاقا ازتون بپرسم که اگر رضایت نمیدادید و مادر شما رضایت نمیداد و شما که اولیای دم دیگرش بودید رضایت نمیدادید برای برداشت عزا، الان افسوس نمیخوردید؟
چرا الان خیلی افسوس میخوردیم که چون پیمان دیگه مرده بود، برای ما دیگه پیمان روی برگشتی که نداشت، چون زیر خاک میرفت. چه بسا الان وقت صدای اونایی که شنیدم که گیرندش بودن خیلی خوشحال شدم. کاش ولی مادرم زنده بود و این روزا رو میدید.
ولی اجر معنوی برای مادرتون قطعا ثبت شده در درگاه خداوند.
ان شاء الله.
خیلی ازتون ممنونم خانم امینی. خودتون کارت اهدای عضو دارین؟
نه ندارم.
تصمیم دارین
بله،
بگیرین؟
بله.
بسیار
زنده باشم. ممنون.
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
سلام، بابک بهور هستم، گیرنده کلیه سال 92 پیوند شدم. قبل پیوندم ورزشکار بودم، بعدن یه دوره‌ای رو به خاطر اینکه ورزش میکردم و نتونستم ورزش بکنم افسردگی پیدا کردم و بعد با پیوند، ورزش پیوند و بیماران خاص آشنا شدم و از سال 94 متمادی ورزش رو شروع کردم و با ورزش اسکواش و الان چند سالی هستش که هم قهرمان کشورم و هم بازیکن تیم ملی اسکواش پیوند اعضا هستم و کنار این تحصیلاتی هم که داشتم و ادامه دادم و بعد الان دانشجوی دکترای متالورژی هستم و به این صورت.
در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده می تونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
یکی از چهره‌های ناماشنای تلویزیون، رادیو و فضای مجازی باران نیکراهه و من میخوام در این لحظه باش صحبت کنم به عنوان یک سفیر اهدای عضو. باران جان سلام.
سلام، امیدوارم که خوب باشین. باعث افتخار که باهاتون صحبت میکنم.
کاری که منافع مالی نداره، انتفاعی نیست، خانواده‌ای که اهدا میکنه اعضای عزیزش رو و خانواده‌ای که با گرفتن اون اعضا زندگی دوباره پیدا میکنه. یه جمله زیبا در این زمینه بگو، تو خودت با شعر و شاعری خیلی معنوسی.
یه چیزی که خیلی توجه هم رو هر سال جلب میکنه اینه که چطور میشه این تعداد آدم مشهور، معروف، حالا تحت عنوان سلبریتی، متاسفانه انقدر این کلمه به هر استفاده شده که واقعا خیلی نامحترم شده، ولی اینقدر آدم هایی که هر کدامشان در رسته که دارن فعالیت میکنن جز وزنه های محترمش هستن، چی میشه که اینهایی که باید هر جا برن یه عدد زیادی باید وایدتن دریافت بکنن چون حضورشون اعتبار بسیار زیادی هست، چی میشه که توی جشن نفس با تمام وجودشون میان بدون اینکه هرگز ریالی دریافت کنن و به قول شما سر سوزن مسائل مالی و انتفاع مالی واقعا مطرح باشه براشون؟ شاید به خاطر اینه که تمرین بی دریغ و بدون منت و نیت بخشیدن رو همین خانواده ها بهشون یاد دادن، خانواده هایی که یاد گرفتن و این تمرین رو انجام دادن که عزیزشون رو و اعضای بدن کسی که واقعا دوستش داشتن و با تمام وجود هنوز بعد از گذشت این همه سال حرف زده میشه، هنوز این تابلوها هست، هنوز اشک‌ها جاریه. چه چیزی، چه بخشندگی بزرگتر از این میتونه باشه و این عددها چه جایگاهی میتونه داشته باشه در مقابل جان یا عضو یک عزیز؟
خیلی جمله تاثیرگذاری گفتی. امیدوارم که اونهایی که الان دارن صدای ما رو میشنون و عزیزی روی تخت بیمارستان دارن که هنوز دودل هستن برای اهدای اعضاش، با جملات تو رضایت کامل بدن و افرادی رو به زندگی عادی خودشون برگردونن. گرچه عزیز خودشون زیر خاک میره، اما این عزیز اعضای خودش رو زیر خاک نمیبره.
دقیقاً، با تمام وجود امیدوارم که اگر من هم قرار هست روزی بمیرم، با مرگ مغزی بمیرم، برای اینکه اینجوری میتونم شعار نفس رو واقعاً زندگی بکنم حتی وقتی که زنده نیستم.
درود بر تو باران جان، متشکرم.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
آدم آی آدم ها.
از بین شاعران و نویسندگان نام‌آور کشورمون هم سفیر اهدای عضو داریم، آقای محمد علی بهمنی، شاعر نام‌آور و ناماشنای ما و سفیر اهدای عضو. آقای بهمنی سلام، خدمت شما ارادت.
خواهش میکنم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. این مورد واقعا خدمتی هست که باید انجام داد. الحمدلله بله دیگه، اصلا به طور دیگه خلوصی که هر کسی باید داشته باشه، ولی نخواد خلوص خودشو بهش افتخار کنه و اینا، چون همه باید اینطوری باشن. انسان یعنی چی؟ انشالله که ادامه داشته باشه و خلاص شادمان کنه همه رو.
بله، خصلت خوب این خانواده هایی که اعضای عزیزشون رو اهدا کردن بگید به ما.
انشالله یه چیزی میگم براتون، اگر برتونم میرسونم که اصلا شعر بزرگی هم باشه. یا
پس ما منتظر یک شعر هستیم از شما استاد بهمنی که انشاءالله در ارتباط با همین خانواده ها به زودی از ببینیم از شما در جراید روزنامه ها و صفحات مجازی.
وظیفمه. چشم،
متشکرم از شما. ممنون.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
خودم می نشینم و از یاد می برم همه را با صدای تو. آسود دست می کشم از هرچه ادعاست، با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف می شود، دست می کشم از هرچه ادعاست، با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف می شود، چون بهتر است زاده می افتم به پای تو. دلیل بودن من گفتن از تو بود، تا من تو را به شعر بگویم برای تو. اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود، تا من تو را به شعر بگویم برای تو.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت. همصدا با شما در لحظه های زندگی.